به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای، خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. با عرض سلام خدمت دانشجوهای عزیز، جلسه دوم از آموزش مجازی رو شروع می کنیم. در جلسه قبل راجع به سبک‌های نظم فارسی صحبت کردیم. این جلسه می‌خوایم راجع به سبک‌های نثر فارسی صحبت کنیم. نثرهای قدیمی از نظر زبان و بیان با نثرهای جدید و معاصر با هم فرق دارن. به خاطر همین طبقه بندی که ما برای نثرها داریم مربوط میشه به نثرهای قدیم. ما در نثر جدید یا همون نثر امروزی دیگه طبقه بندی نداریم. به نثر فارسی از آغاز قرن چهارم هجری تا مشروطه رو نثر قدیم میگیم و از مشروطه به امروز رو نثر معاصر میگیم. پس نثرهای قدیم شامل طبقه بندی میشن، نثرهای امروزی فقط طبقه بندی ندارن و یک نوع هستن. حالا نثرهای قدیمی به سه نوع تقسیم میشن. ببینیم این نثرها که به سه نوع تقسیم میشن اسماشون چیه و هر طبقه و تقسیم بندی چه نوع ویژگی هایی داره. تقسیم بندی اول نثر ساده هستش. یه اسم دیگه هم داره که بهش مرسل میگن. حالا نثر ساده چه نوع نثریه؟ نثریه که فاقد آرایه های لفظی، لغات و اصطلاحات پیچیده و دشوار ادبیه. ممکنه این سوال براتون پیش بیاد. خب نثری که آرایه ادبی نداشته باشه میشه نثر معمولی دیگه. دیگه نثر ادبی نمیشه. چرا جزء طبقه بندی هامون هستش؟ بله این درسته. نثر ساده درسته فاقد آرایه های لفظیه، ولی اینکه کلن آرایه ادبی نداشته باشه اینطور نیست. بالاخره گفتیم جمله معمولی با یک جمله ادبی تفاوتش در همین آرایه های ادبی و اصطلاحات ادبیه که به کار برده میشه. در نثر ساده دوستان ما این آرایه ها رو داریم، این لغات رو داریم، لغات ادبی به توش به کار رفته، آرایه های ادبی به کار رفته، چون آرایه ها مثل یک عروس پرنقش و نگاری هستن که به جمله زیبایی میدن. جمله ادبی بدون این آرایه ها، بدون این زیبایی ها دیگه ادبی نیست، یک جمله معمولیه. داره نثر ساده این آرایه ها رو داره، ولی اونجوری که فکر کنی قلمبه سلمبه باشه، آرایه های سخت ادبی باشه توش به کار نرفته، خیلی ساده و معمولی هستش. درست مثل نوشته های امروزی هستش. یعنی برای شخصی که بخواد این مطلبی رو که به نثر مرسل نوشته بخونه براش خیلی راحت به نظر میرسه و هر کسی میتونه از این کتاب هایی که به نثر ساده و مرسل نوشته شده استفاده کنه. حالا کدوم کتاب ها به نثر ساده نوشته شدن؟ کتاب های تاریخ بلعمی، قابوسنامه، سیاستنامه از جمله کتاب هایی هستن که به نثر ساده نوشته شدن. دومین تقسیم بندیمون نثر مسجع هستش. ببینید مسجع یعنی دارای سج، از اسمش هم معلومه دیگه نه؟ خب در این نوع نثر از انواع سجها استفاده شده، از تشبیهات زیبا استفاده شده، از استعارات، توصیف‌های شاعرانه، آرایه‌های لفظی زیبا، لغات و کلمات زیبای ادبی استفاده شده. ولی تمامی این مواردی که در این نثر به کار برده شده به صورت طبیعی هستش، طوری که اون حالت اعتدال توش رعایت شده. یعنی به صورت طبیعی و با رعایت اعتدال این کلمه ها، این مترادف ها، این تشبیهات، این آرایه ها در این نثر به کار رفته. حالا کدوم کتاب ها دارای نثر مسجع هستن؟ کتاب هایی مثل مناجات نامه های خواجه عبدالله انصاری، فوق العاده زیبا هستش. بهتون توصیه می کنم اگر فرصت داشتین حتما این مناجات های خواجه عبدالله انصاری رو مطالعه بکنید. خیلی کتاب زیبایی هستش. کتاب کلیلو دمنه هستش. میدونین که کلیلو دمنه اصالتا ایرانی، یعنی کتاب زبان فارسی نیست، نویسنده فارسی اونو ننوشته، این کتاب به زبان دیگه بوده، بعد به عربی ترجمه شده توسط ابن مقفع، بعد دوباره توسط نصرالله منشی به زبان فارسی ترجمه شده. یعنی یه کتابی هستش که ترجمهش به زبان فارسی هستش، ولی این ترجمه کتاب کلیل و دمنه هم با چی شده؟ با نصر مسجع شده. کتاب بسیار خوبیه، از زبان حیوانات هستش و بسیار آموزنده هست. بعد گلستان سعدی. سعدی گفتیم که دوتا آثار داره، یکی بوستان به نظم نوشته شده، یکیشم گلستان به نثر نوشته شده. نثری که گلستان داره از نثر مسجع هستش، یعنی از لغات و کلمات و تشبیهات و استعارات بسیار زیبایی در این کتاب استفاده شده. دوستای من، سومین طبقه بندی نثرهای قدیمی نثر مصنوع متکلف هستش. این چنو نثریه؟ ببینید، از اسمش پیداست، متکلف یعنی پیچیده، یعنی دشوار، چیزی که تکلف داره، دشواری داره، پیچیدگی داره. خب حالا ممکنه این سوال براتون مطرح بشه، چرا این نثر رواج پیدا کرده؟ اصلا چی شده که نویسندگان به این نثر روی آوردن؟ در نثرهای کلاسیک و نثرهای قدیمی، عزیزان من، پیچیده گویی، پیچیده نوشتن، دشوار نوشتن یک نوع فخر برای نویسنده ها بود. کسی که میخواست سوادش رو به رخ دیگری بکشه سعی میکرد به این صورت بنویسه، یعنی با پیچیده نوشتن و با تکلفهای فراوانی که در متنش به کار میبرد فکر میکرد داره، یه نوع فخر بود دیگه، سوادش رو به رخ دیگری میکشید. در این نوع نثر از سجهای بسیار متوالی، از لغات و ترکیبات، اصطلاحات دشوار به صورت افراطی استفاده شده عزیزان، یعنی خارج از حد اعتدال هستش. اونقدر تکلفات زیاد هستش که ممکنه شما برای یک متن ساده دو سه صفحه بخواین براش معنی در بیارین. خود مرزبان نامه یه مقدمه داره بسیار کوتاه، حدود 18 صفحه. برای این مقدمه راحت میتونین هول و هوش 50-60 صفحه فقط معنی در بیاریم. یعنی در این حد تکلف داشتن کتابهایی که به صورت مصنوع نوشته شدن. به خاطر همین درک و دریافت اغلب اون آثاری که از نثر مصنوع استفاده کردن و به شکل نثر مصنوع یا متکلف نوشته شدن یه ذره مشکله. یعنی یک فرد معمولی نمیتونه این کتاب رو به راحتی بخونه. باید با کسی که در حوزه ادبیات تخصص داره مشورت کنه، یا اینکه از فرهنگ لغت استفاده کنه. به راحتی قابل خواندن و معنی کردن نیست کتاب‌هایی که به صورت نثر مصنوع و متکلف نوشته شدن. از جمله کتاب‌های معروف این دوره، کتاب‌های تاریخ جهانگشای جوینی و مرزبان نامه هستش که نمونه‌های بارز نثر مصنوع متکلف به شمار میرن. دوستان من، مطالب این جلسمون به پایان رسید. یعنی این جلسه رو هم اختصاص دادیم به تقسیم بندی سبک‌های نثر فارسی. گفتم این تقسیم بندی مختص سبکای قدیمی هستش، نثرای قدیمی هستش. نثرای معاصر دیگه این تقسیم بندی رو ندارن، یعنی یک نوع ما نثر معاصر داریم. امیدوارم که مطالب امروز ما هم برای شما عزیزان مفید واقع شده باشه و حد اکثر استفاده رو از این کلاس برده باشین. به امید دیدار شما در کلاس‌های حضوری دانشگاه. خدا نگهدار.